صدایی دیگر،
صدای زنان.
زنان ایرانی پس از گردش قرنی از تحولات سیاسی و اجتماعی امروز کجا ایستادند؟ این پرسشی است که با نیره توحیدی، استاد مطالعات جنسیت و زنان در کالیفرنیا در میان گذاشتم. با من رویا کریمی مرش و برنامه این هفته صدایی دیگر همراه باشید. تجربه جنبش مشروطه همراه بود با بیداری و تحرک زنان پیشرو. به ویژه وقتی مجلس اول هیچ اعتنایی به زنان و مطالباتشان نداشت، آنها متوجه شدند که باید تلاش‌های متشکلی را در جهت گسترش مدارس دخترانه، سوادآموزی، آگاهی‌های اجتماعی، بهداشتی و کسب مهارت‌های حرفه‌ای و شغلی در میان زنان دامن زنند. این بخشی از مقاله گردش قرن و سیر تحولات در تلاش‌های مربوط به زنان و جنسیت در ایران بود. موضوعی که نیره توحیدی، استاد مطالعات و جنسیت زنان، در دومین کنفرانس بین‌المللی ایران پژوهی ایران آکادمیا در شهر لاهه به آن پرداخت. به نوشته نیره توحیدی، زنان ایرانی در 100 سال اخیر دو انقلاب بزرگ را پشت سر گذاشتند: انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی. و در مورد وضعیت زنان پس از پیروزی انقلاب اسلامی نوشته است: بیش از 100 سال است که حقوق زنان اغلب اوقات به راحتی قربانی اولویت‌های تعیین شده از طرف مردان سیاست می‌شود. از آیت الله‌ها گرفته تا بسیاری از شخصیت‌های چپ طرفدار شوروی، مطالبات به حق زنان را به نام مبارزه علیه امپریالیسم نفی، منکوب و سرکوب کردند و حتی فمینیست‌ها را غیر منصفانه ستون پنجم امپریالیسم نامیدند بدون هیچ مبنای واقعی. در حاشیه کنفرانس ایران پژوهی، نیره توحیدی در پاسخ به این سوال که 43 سال پس از انقلاب اسلامی اکنون وضعیت زنان ایران را چگونه می‌بیند، گفت:
خب ایران یکی از بحرانی ترین شرایط رو می‌گذرونه به طور کلی و زنان و خیلی طبق معمول انگار پیچیده تر و مضاعفه این فشارهای که میاد، چون که جنگ قدرت روی بدن زن ها صورت میگیره مثل جاهای دیگه. البته شاید این اغراق بگم مثل جاهای دیگه، چون همه جا این شکلی نیست که در ایران هست، ویژگی های خودشو داره. اما در این حال ما در تاریخ ایران با قوی ترین پتانسیل زنان هم روبرو هستیم در مقایسه با تاریخ خودشون. یعنی امروز تعداد زنان با سواد، تعداد زنان که آگاهی جنسیتی دارن، یعنی از زن بودن برای دیگران به زن برای یک انسان که برای خودش هم مطرحه و میخواد برای خود باشه رسیدن خیلی هاشون. دیگه اون تصویر و درکی که از زن به خصوص در جمهوری اسلامی به عنوان عورت بدون تعارف، یعنی واقعا عورت یعنی تقلیل زن به جنسیتش و این جنسیت و سرویس جنسی که باید به مرد بده و بزایی، یعنی همون چیزی که من معمولا این اصطلاح به کار میبرم، تا نزاید مادر دلبر است و چون بزاید مادر. این تصویر بیش از همیشه مغایرت داره با واقعیتی که در جامعه در مورد زن ها اتفاق افتاد و این در واقع یه نوع پارادوکس خیلی جالب تاریخی و برای همین هم که هست که اینقدر این به اصطلاح گردانندگان قدرت وحشت زده و مضطرب هستن راجع به زن ها. اینکه موی سرشو میچسبن، لباسشو میچسبن، برای اینکه همون جاست خیلی نمود آشکار از دست دادن کنترل زن است. یعنی فهمیدن که دیگه نمیتونن زن رو کنترل کنن. زن مطیع فرمانبر پارسا دیگه مونده تو قصه ها براشون.
نیره توحیدی در تبیین دلایل موقعیت مستحکمتر زنان ایرانی در زمانه خود میگوید:
تعداد زنان شهری اولا بیشتر شده و زنان شهری بیش از زنان روستایی خودآگاهی جنسیتی پیدا کردن، توانایی ها و امکانات دیگری هم، امکانات و مهارت های دیگری هم پیدا کردن و همین که با گفتمان های جهانی مربوط به حقوق زن ها آشنا شدن. چیزی که قبلا خیلی کم بود این آشنایی ها.
من یه مقدمه میگم
و ضمناً در این 40 سال یاد گرفتن که چگونه بجنگن، مبارزه کنن با این حکومت، مثل شهرزاد، داستان شهرزاد، هم روانشناسی این مردان مضطرب زن هراس زن ستیز رو یاد گرفتن، هم به موقعش خیلی با قاطعیت و کانفرانتیشنال به اصطلاح وای میستن، حتی به پای زندان کودک خوردن هم کشیده میشه ولی وای میستن، جیغ و داد میکنن، مقابله میکنن، و هم راه های یه مقدار ظریف‌تر و روانشناختی‌تر هم یاد گرفتن.
به زور به من تجاوز کرد.
من تعرض قرار داد.
دختر مجبور شده به
خواسته دارم.
ملاقاتم بده.
اگه به دختری تجاوز بشه قانون ازش حمایت نمی‌کنه.
فرهنگ ضد تجاوز رو باید بسازیم.
قصه های ناگفته شما اینجا در رادیو فردا.
مقاومت زنان از هر سو گسترش یافته است. ایستادگی آنها بر سر ورود به استادیوم‌های ورزشی با حمایت سازمان‌های بین‌المللی به جایی رسید که برای اولین بار با همه محدودیت‌های موجود زنان توانستند شاهد رقابت باشگاهی فوتبال باشند. از سوی دیگر آنها برای اعتراض به آزارهای جنسی هم صدا شدند. 800 زن سینماگر کنار هم ایستادند تا به خشونتی که در همه این سالها تحمل کردند پایان بدهند. علیرغم افزایش روزافزون فشارها، اکنون زنان مذهبی و غیر مذهبی در کنار هم به حجاب اجباری اعتراض می کنند. در شرایطی که موضوع حجاب به درگیری روزمره میان ماموران گشت ارشاد و زنان تبدیل شده، زمزمه های تعیین جریمه برای رعایت نکردن پوشش اجباری شنیده می شود. در زمانی که اجرای قانون جوانی جمعیت دسترسی زنان به قرص های کنترل بارداری را محدود کرده، سقط جنین در هر مرحله ای از بارداری جرم تلقی می شود و همین روزها خبرهایی از سخت گیرانه تر شدن درخواست طلاق هم به گوش می رسد. از نیره توحیدی میپرسم با این وضعیت مقاومت زنان تا کجا ادامه خواهد یافت؟
میدونم الان دوگانه دارم حرف میزنم، شاید از همون یه بخش مغزم انگار اون مسئولیت علمی و جامعه شناختیه که خب باید واقعیت رو بگم، ولی یه بخشم حفظ امیده برای تلاش و عوض کردن شرایط. اون پتانسیل رو چون در زنان میبینم میگم که ما این شرایط نمیتونه انقدر دوام پیدا کنه، شاید به طرف انفجار اجتماعی بره، چون واقعا یه درون پاشی میتونه در ایران صورت بگیره و در این درون پاشی هم اینکه به کجا ختم بشه نمیشه پیش بینی کرد. انقلاب رو تحریزی نمیکنن، انقلاب رو پلان نمیکنن، میاد. ممکنه ایران دوباره دچار انقلاب بشه و اگر بشه حتما در رأسش زنها هستن، حتما جلوی صف زنها هستن. برای روی این پتانسیل تاکید کنم که حتی اگر انفجار صورت بگیره، چون مگه چقدر میشه خشونت کرد؟ چاره دیگه وقتی زنها ندارن چیکار میکنن؟ در طول تاریخ ما دیدیم خودسوزی میکنن، درسته؟ خودسوزی و خودویرانگر، یعنی یه نوع خودکشی و به خصوص خودکشی که از طرق خودسوزیه. میخوام بگم که تا چه حد مگه میشه ظلم رو تحمل کرد؟ جامعه میتونه منفجر بشه، تو این انفجارم میتونه واقعا ویرانگر باشه، ولی میتونم به انقلابی منجر شه که زن ها اون وقت در صفه جلوش باشه. خیلی سخته میگم پیش بینی، من خودم دلم نمیخواد شرایط ایران به شرایط انفجاری و انقلابی برسه. من انقلابی رو به یاد ندارم که هزینه‌ای که باعث ایجاد میکنه بیارزه به اون هزینه انقلاب کردن. معمولا هم چیز خوبی از توش در نمیاد، اونایی میان میقاپن اون خلای قدرتی که ایجاد میشه که مسلحن، خشنترن و تحمیل میکنن خودشونو به بقیه.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. شما هم میتونید نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان برنامه صدای دیگر در میون بگذارید. کافیست پیام خودتون رو به شناسه کاربری @فرداگرام بر روی اپلیکیشن تلگرام بفرستید. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.